سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. رئیس جمهور آمریکا با اعزام نظامیان بیشتری به عربستان موافقت کرد. دونالد ترامپ میگوید به رغم دسترسی به گزینه نظامی علیه ایران از خود خیشتنداری نشان داده است. آمریکا بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ایران را تحریم کرد. ایران میگوید تحریم بانک مرکزی غیر قانونی و بی اثر است. و حوثی‌ها توقف حملات پهپادی و موشکی علیه عربستان را اعلام کردند. وزیر دفاع آمریکا شامگاه جمعه از موافقت دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور با اعزام نظامیان بیشتر برای تقویت سامانه دفاع هوایی عربستان خبر داد. مارک اسپر همراه با جنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در یک کنفرانس خبری بر مسئولیت ایران در حملات شنبه گذشته به تأسیسات نفتی عربستان تاکید کرد. آمریکا ایران آن را رد می‌کند. مارک اسپر با تأکید بر اینکه رئیس جمهور آمریکا به دنبال جنگ با ایران است، از رهبران ایران خواست با کاهش فعالیت‌های تنش‌زا به سمت روش‌های دیپلماتیک و مسالمت‌آمیز قدم بردارند. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز گفت شمار نظامیان اعزامی به عربستان به چند هزار نفر نمی‌رسد. جنرال مک مکنزی فرمانده سنتکام روز پنجشنبه خواستار اعزام نیروی بیشتر و نیز ارسال سامانه‌های دفاع موشکی پاتریوت به منطقه شده بود. دونالد ترامپ میگوید به رغم دسترسی داشتن به گزینه نظامی علیه ایران از خود خیشتنداری نشان داده و این امر به نفع منافع ملی آمریکا و متحدان واشنگتن است. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه تاکید کرد کاری را به خاطر دیگران انجام نمی‌دهد و تنها کاری را می‌کند که برای ایالات متحده و متحدانش مناسب باشد. به گفته آقای ترامپ سیاست فعلی آمریکا در قبال ایران خیلی خوب پاسخ داده است. او گفت ایران می‌تواند کشور ثروتمندی باشد اما حکومت این کشور راه دیگری را انتخاب کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا، بانک مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی و شرکت اعتماد تجارت پارس را مشمول تحریم‌های ایالات متحده علیه اعلام کرد. به گفته این بیانیه در این تحریم‌ها منابع مالی بازوهای تروریستی و نیابتی حکومت ایران از جمله سپاه پاسداران، نیروی قدس، حزب الله و حوثی‌ها هدف قرار گرفتند. استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا در کاخ سفید اعلام کرد این تحریم‌ها تمام راه‌های مالی به ایران را مسدود کرده است.
تحریم‌های جدید علیه ایران در راستای کمپین فشار حداکثری است که آخرین منبع مالی ایران را هدف قرار می‌دهد.
رئیس کل بانک مرکزی ایران تحریم این بانک از سوی آمریکا را بی اثر خواند. عبدالناصر همتی روز جمعه گفت اقتصاد ایران در مقابل تحریم‌ها تاب می‌آورد و تجارت و مبادلات مالی کشور از راه‌های انجام می‌شود که از سوی آمریکا غیر قابل تحریم است، اگرچه او به این راه‌ها اشاره‌ای نکرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز تحریم بانک مرکزی ایران را اقدامی خطرناک و ناپذیرفتنی دانست. مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی شبه نظامیان حوثی روز جمعه توقف حملات موشکی و پهپادی علیه عربستان را اعلام کرد.
ما اعلام می‌کنیم که هدف قرار دادن سرزمین‌های عربستان با پهپادها و موشک‌های بالستیک را متوقف می‌کنیم و منتظر رفتاری مشابه و یا حتی بهتر از سوی عربستان هستیم تا حملات علیه یمن را متوقف کنیم.
عربستان هنوز به این اقدام حوثی‌ها واکنشی نشان نداده است. ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان از 4 سال پیش با شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران در یمن در جنگ است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت می‌کنم با مهدی طاهباز همراه باشید در صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه آخر امروز تحریم بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ایران، تازه ترین قدم در افزایش فشار واشنگتن بر تهران. از سیدنی تا نیویورک راهپیمایی هزاران تن در اعتراض به سیاست‌های اقلیمی و امید ایران به یک طلا و یک برنز در نیمه راه رقابت‌های کشتی آزاده قهرمانی جهان. سلام و صبح بخیر، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. من مهدی طه‌باز هستم همراه شما. در حالی که خبرها از تهیه فهرستی از گزینه‌ها برای اقدام آمریکا علیه ایران در واکنش به حوادث عربستان حکایت داشت، کاخ سفید از تحریم بانک مرکزی ایران و صندوق توسعه ملی این کشور خبر داد. تحریم‌هایی که دونالد ترامپ شدیدترین تحریم‌های اعمال شده از سوی واشنگتن توصیف کرده. ایلیا جزائری و جزئیات بیشتر.
ادامه پس لرزه‌های حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی، آمریکا بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ایران را تحریم کرد.
شاهد اتفاقات زیادی خواهیم بود. مهمترینش کاری بود که تازه انجام دادیم. اینها شدیدترین تحریم‌هایی است که تاکنون علیه یک کشور اجرا می‌شود. آنها در حال رفتن به قهقرا هستند. وضعشان خراب است و عملاً ورشکسته شده‌اند.
وزارت دارایی آمریکا در اطلاعیه ای این دو نهاد مهم مالی را به تأمین مالی سپاه پاسداران، نیروی قدس، حزب الله لبنان، حوثی‌های یمن و دیگر گروه‌های تحت حمایت تهران متهم کرد. سازمان‌هایی که آمریکا آنها را بازوهای تروریستی ایران توصیف می‌کند. دونالد ترامپ اقدام نظامی را ساده‌ترین روش برای مقابله با جمهوری اسلامی عنوان کرد. اقدامی که گرچه از جمله گزینه‌هاست، اما هنوز آن را ضروری نمی‌داند. این در حالی است که خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از منابع آگاه از ارائه طیفی وسیع از گزینه‌های نظامی از سوی مقام‌های وزارت دفاع آمریکا به آقای ترامپ خبر داد. گزارشی که پس از سفر مایک پومپئو به عربستان سعودی و امارات متحده عربی منتشر شد. سفری با هدف بررسی راه‌های واکنش به حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی. وزیر خارجه آمریکا در این سفر بار دیگر ایران را به دست داشتن در این حمله متهم کرد.
من اینجا با هدف اقدام دیپلماتیک آمدم، در حالی که وزیر خارجه ایران تهدید به جنگ فراگیر تا کشتن آخرین آمریکایی می‌کند، ما اینجا این برای تشکیل ائتلافی در جهت صلح و یافتن راه حلی مسالمت‌آمیز.
سخنان مایک پومپئو واکنش همتای ایرانیش را در پی داشت. او برخی کشورهای منطقه و مشاوران آقای ترامپ را به تلاش برای کشاندن آمریکا به جنگ متهم کرد. این در حالی است که فرانسه همچنان برای آرام کردن اوضاع تلاش می‌کند.
و رئیس یعنی عم يشتغل على تهدئه بالمنطقه.
رئیس جمهور ماکرون شخصا در حال تلاش برای آرام کردن منطقه پس از تنشی است که اخیراً شدت یافته.
تمام این تحولات در آستانه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد. نشستی که می‌تواند خود زمینه تحولات جدیدی شود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب همونطور که اعلام شد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز گذشته اعلام کرد که بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ایران رو به فهرست تحریم‌های این کشور اضافه کرده. همراه بشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، برای گفتگو در این رابطه. آقای علوی، چه تبعاتی خواهد داشت این تحریم‌ها؟
خب این تحریم‌ها دارای تبعات نمادینی خواهد داشت، چون می‌دونیم که بانک مرکزی کشور سمبل اعتبار اون کشور در مجامع بین المللی و حتی در داخل کشور. با این تحریم ها به هر حال اعتبار بانک مرکزی که در واقع تنها اعتبار میشه گفت که رو کاغذ نیست بلکه تأثیر داره در روابط بین المللی دچار اختلال میشه. منتها بجز این به اصطلاح مسئله نمادینی که ما داریم و اینجا به نوعی دچار اختلال و ضربه شده، بانک مرکزی وظیفه داره که رابطه بانک های کشور و کل اقتصاد کشور رو با مؤسسات بین المللی اهم از به اصطلاح مانند فرضاً صندوق بین المللی پول، بانک جهانی یا کشورهای دیگه مثل بانکهای کشورهای دیگه یا بانکهای مرکزی کشورهای دیگه رو تنظیم بکنه، مدیریت بکنه. الان با این تحریم ها اون روابط هم به نوعی محدود میشه و انزوای اقتصادی ایران به دلیل این تحریم ها از گذشته بیشتر خواهد شد. اما باید پذیرفت که اون تأثیر نمادین و این انزوا دارای اثرات حقیقی هم هست، به این معنا که کار بانک مرکزی رو دشوارتر میکنه و این تأثیر داره بر خروج و ورود سرمایه، در امکان فرضاً گرفتن وام از مجامع بین المللی یا کشورهای دیگه، و این دارای تأثیرات حقیقیه به این معنا که کشور الان در رکوده. وقتی منابع سرمایه محدود بشه، رفت و آمد سرمایه کم بشه، این اعتبار خدشه پیدا بکنه، طبیعیه که این رکود تأثیر به اصطلاح منفی بیشتری خواهد پذیرفت و طبیعتاً وقتی رکود افزایش پیدا بکنه و عمیق بشه بر متغیرهای دیگه اقتصادی مثل فرضاً اشتغال هم تأثیر خواهد.
خب شما به انزوای بیشتر اقتصادی اشاره کردین، جمهوری اسلامی چه اقدامی میتونه بکنه برای کم کردن از تبعات این تحریم؟
بله، جمهوری اسلامی البته باید گفت که انزوا همیشه در انزوا بوده، بخصوص در سالهای اخیر و در چارچوب تحریم ها، اما این انزوا در واقع انزوای جدید باعث میشه که حتی رابطهش با مراکزی مثل فرضاً بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول یا فرضاً مجامع بین المللی دیگه ای که به هر حال به نوعی خونسا بودن، حتی با کشورهای اروپایی که الان به هر حال حکومت تلاش میکنه که به هر حال ارتباط ایجاد بکنه در زمینه این به اصطلاح گرفتن به اصطلاح منابع، اونم دوچار مشکل بشه. خب حکومت تلاش میکنه که از این انزوا در بیاد، بنابراین سعی میکنه روابط کدرش خودش رو گسترده بکنه، حالا یا با کشورها یا با مجامعی که به هر حال به نوعی توی مسائل اقتصادی کدر هستن، یا کشورهایی که به هر حال رابطه کدر رو میپسندن. بنابراین باید انتظار داشت که حتی فساد اقتصادی و نظارت ناپذیری و پاسخگویی حکومت هم تو این چارچوب بیشتر بشه. و به هر حال بپذیریم که مسئله اینستکس الان خیلی مهم بود برای حکومت، الان باید یک در واقع تکانه هم در این رابطه دید و به هر حال معلوم نیست که در این زمینه اروپایی ها هم چه خواهم کرد.
ممنون آقای علوی که با ما همراه بودید.
متشکرم از شما.
اما جدا از تحریم بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا، روز گذشته قرار بود مقامات پنتاگون طیف وسیعی از گزینه‌های نظامی در قبال جمهوری اسلامی رو در اختیار دونالد ترامپ قرار بدن. همراه بشیم با فرشته پزشک، تحلیلگر امور بین‌الملل از واشنگتن، برای گفتگو در این رابطه. خانم پزشک، آیا این اقدام احتمال اقدام نظامی علیه ایران رو بالا می‌بره یا یک حرکت به اصطلاح روتین هست در مواقع پرتنش؟
یک حرکت روتین هستش و اگر خاطرتون باشه در جلسه اولی که بعد از این تحولات آقای ترامپ با سران و رهبران نظامی داشت، گفته بود، خبرهایی که اومده بود بیرون گفته بود که آقای ترامپ خواهان آپشن‌های بیشتری شده و اونها رفتن تا با گزینه‌های بیشتری برگردن، و به نظر میاد در راستای همون ارائه گزینه‌های بیشتر به آقای ترامپ باشه. ولی شاید نکته مهمتر این باشه که در ادامه این خبر اومده پنتاگون قراره با آقای ترامپ این هشدار رو هم بده که در اگر ایالات متحده اقدام نظامی انجام بده، احتمال میره که ایران هم تلافی بکنه و ممکنه به یک جنگ تمام عیار منجر بشه. همونطور که آقای ظریف هم توی توییتاش اشاره کرده بود که اگر که به ما حمله بشه ما حتما پاسخ قاطع خواهیم داد. ولی در جواب قسمت دوم سوالتون، خب به هر حال در شرایطی که تنش‌ها اینقدر بالا هستش، احتمال حمله نظامی و درگیری نظامی بالاتر از هر زمان دیگه هستش، ولی در این حال توی همچین شرایطی همچین گزینه‌هایی رو به رئیس جمهور ارائه دادن روتین هم هست.
خب اواخر هفته گذشته مایک پومپئو در اظهار نظری از تشکیل ائتلافی برای یافتن راه حلی صلح‌آمیز در قبال ایران سخن گفته بود. چه برداشتی میشه از این سخنان وزیر خارجه آمریکا در چنین شرایطی کرد؟
خب فکر میکنم شاید که کم قبل تر از این ماجرا اگر برگردیم، در هفته های اخیر گزارش هایی که اومده بود بیرون این بود که اکثر کشورهای منطقه که قبلا بیشتر خواهان فشار بیشتر روی جمهوری اسلامی بودن، گزارش هایی که اومده بود بیرون این بود که نگرانی بود از درگیری نظامی و تبعاتش برای این کشورها. بعد از تحولات اخیری که اتفاق افتاد، فکر میکنم که سفر آقای پومپئو به منطقه نشونه اولی که با خودش داشت این بود که وزیر دفاع همراهش نبود. بنابراین این نشونه حاکی از این بود که آقای ترامپ به دنبال یک گزینه غیر نظامی هستش، وگرنه جای خالی وزیر دفاع رو ما نمیدیدیم. این اولین مسئله هست. قسمت دوم هست همونی که ادامه اون نگرانی های قبل برای کشورهای منطقه است که درگیری نظامی برای اونها هزینه خواهد داشت و نمیخوان که این هزینه رو بپردازن، و اگر قرار درگیری نظامی باشه به هیچ عنوان نمیخوان که پیش قدم باشن و میخوان که ایالات متحده این قدم رو برداره، و آقای ترامپ هم به نظر نمیاد که مایل باشه که این کار رو به جای اونها انجام بده. بنابراین و با توجه به اینکه نکته مهمتر شاید این باشه که وزیر دفاع ایالات متحده هنوز تایید نکرده، حاضر نشده تایید کنه که این حملات از داخل خاک ایران انجام شده. این رو در مصاحبه مطبوعاتی هم که سخنگو داشت خیلی ها پرسیدن و سعی کردن که این جواب رو بگیرن و گفتن که نمیتونن تایید بکنن. همه اینها رو که کنار هم بذاریم به نظر میاد که جنبندی بر این باشه که در شرایط حاضر اقدام نظامی ممکنه تبعات گسترده تری برای منطقه داشته باشه و سعی کنن تا یک راه حل غیر نظامی پیدا بکنن. حالا آیا بتونن موفق بشن یک موضوع دیگه ایه.
بله، ممنون خانم پزشک با ما همراه بودید. اما بزرگترین تظاهرات دانش آموزی در رابطه با تغییرات اقلیمی روز گذشته جمعه در گوشه و کنار جهان برگزار شد. هزاران نفر از سیدنی تا نیویورک در اعتراض به سیاست‌های اقلیمی دولت‌ها به خیابان‌ها آمدند. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
صدها هزار تن در سراسر جهان دیروز جمعه در راهپیمایی‌های در اعتراض به تغییرات آب و هوایی شرکت کردند. معترضانی که بیشترشان دانش آموز بودند، دیروز سر کلاس‌های درس نرفتند تا از دولت مردان خواستار اقدامی در مقابله با تغییرات اقلیمی شوند. آنها می‌گویند تنها خواسته‌شان برای آینده تنفس در هوای سالم است. این راهپیمایی‌های برنامه‌ریزی شده از سیدنی در استرالیا آغاز شد. بزرگترین صادرکننده زغال‌سنگ و گاز طبیعی مایع. راهپیمایی‌ها به تدریج در شهرهای دیگر آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکا در حال برگزاری است. معترضان با سر دادن شعار و حمل پلاکارد‌هایی به سیاست‌های دولت‌هایشان در رابطه با سوخت و آلاینده‌ها اعتراض دارند. راهپیمایی‌های اعتراض‌آمیز به تغییرات اقلیمی در جهان پیشاپیش اجلاس روز دوشنبه سازمان ملل در نیویورک برگزار می‌شود، در حالی که آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داده که بشر در رقابت با تغییرات آب و هوایی در حال شکست خوردن است.
تغییرات آب و هوایی دیگر تنها تهدیدی برای شرایط پایان قرن حاضر نیست، بلکه اکنون تبدیل به یک مشکل فاجعه‌آمیز برای شرایط کنونی جوامع ما شده است.
در مقابل سیاست‌های دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در زمینه تغییرات آب و هوایی در ایالات متحده بیش از 800 رویداد برای مقابله با تغییرات اقلیمی برنامه‌ریزی شده. دیروز در هنگ کنگ، هند و فیلیپین هم تظاهراتی مشابه برگزار شد. این معترضان در مانیل، پایتخت فیلیپین، می‌گویند کسی جلودارشان نیست و دستیابی به جهانی بهتر ممکن است. ایده حضور دانش آموزان در راهپیمایی علیه تغییرات آب و هوایی نخستین بار توسط گرتا تونبرگ سوئدی مطرح شد. یک نوجوان فعال محیط زیست روزهای جمعه به جای شرکت در کلاس درس اعتراضهایش را در مقابل پارلمان سوئد در استکهلم آغاز کرد. نوجوانی که سراسر اقیانوس اطلس را با یک قایق غیر آلاینده پیمود تا خود را چهارشنبه گذشته به کپیتال هیل برساند و پیام کوتاه و روشنی را منتقل کند. I don't want you
to listen to me. من نمیخوام به من گوش کنید، میخوام به دانشمندان گوش فرا دهید. از شماها میخوام با پشتوانه علم متحد شوید و در آخر خواستار اقدام واقعی از سوی شما هستم.
دانشمندان هشدار دادند که آخرین فرصت‌ها برای نجات کره زمین در حال از دست رفتن است. قرار است اجلاس اقلیمی جوانان امروز شنبه در سازمان ملل برگزار شود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
تخلیه انباشت و دفن روزانه صدها تن زباله در سراوان استان گیلان آلودگی زیست محیطی جدی در این منطقه پدید آورده. شیرابه های این زباله ها که وارد رودخانه ها میشن بیماری های پوستی و تنفسی برای ساکنان مناطق ایجاد میکنن و بوی بد ناشی از اونها تا کیلومترها به مشام میرسه. مسئله‌ای که در فضای مجازی هم واکنش کاربران رو در پی داشته و اینجا همکارم بیتا بختیاری در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. بیتا چه گفتند کاربران؟
مهدی، همه این اتفاقی که گفتی در حالی در سراوان میفته که این منطقه داره جاذبه های گردشگری فراوانیه و هشتگ زباله سراوان که داغ شده در شبکه‌های اجتماعی همزمان بود با در واقع روزی که دانش آموزان بسیار زیادی از کشورهای مختلف جهان در حمایت از محیط زیست راهپیمایی برگزار کردند. فرشاد کامیاب در توییتر نوشته چند سال پیش یک بنر دیدم توی رشت، نوشته بود داریم زباله سوز احداث میکنیم. چی شد پس؟ همین الان هم که شروع کنید 3-4 سال دیگه قابل بهره برداریه. به فکر طبیعت نیستید، به فکر سلامت مردم باشید. سروش هم نوشته گیلان بحران کم آبی نداره، اما با ورود شیرابه های حاصل از زباله سراوان به سفره های آب زیرزمینی، آب گیلان از حال حاضر هم آلوده تر میشه و این کاربر بی نهایت ابراز تأسف کرده برای مسئولان گیلان.
حالا ما داریم در مورد گیلان و سراوان صحبت میکنیم. همین روز گذشته مقام سازمان محیط زیست هم در مورد مازندران صحبت کرده و گفته که دیگه جایی برای دفن زباله نداره و اگر این پسماندها فکری به حالش نشه نه تنها دیگه گردشگر نمیاد بلکه مردم اونجا هم مجبورن که کوچ بکنن.
همینطوره، این اتفاق در حالی میفته که ما اصلا فکر نمیکنیم که در شمال ایران که منطقه گردشگری هم هست ما در واقع چنین مسائلی رو داشته باشیم. یک کاربر دیگه به نام حسین هم معتقد جنگل سراوان یکی از زیستگاه‌های حیوانات این شهرستان رشت و روزانه هزاران تن زباله داره وارد این جنگل‌ها میشه. جانوران که بعضی‌هاشون هم از گونه‌های ارزشمندی هستن از این زباله‌ها تغذیه می‌کنن و تهدیدی جدی براشون هست. فاطمه زینعلی هم به تنه نوشته بیاید بی‌انصافی نکنیم. تاکنون مسئولین استان بارها برای سراوان کاری انجام دادن، از جمله اینکه راه سراوان رو یاد گرفتن و میدونن از کجا باید به جاده سراوان رفت و درباره سراوان هم چند بار حرف زدن. همین کافی نیست؟
بله، ممنون بیتا که با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
خب در ادامه رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان 2019 در قزاقستان، روز گذشته یونس امامی نماینده وزن 70 کیلوگرم ایران در دیدار نیمه نهایی برابر حریفش از کشور میزبان شکست خورد و از رسیدن به فینال باز ماند تا عصر امروز برای مدال برنز روی تشک برود. همچنین علیرضا کریمی در دیدار نیمه نهایی مقابل حریفی از روسیه به برتری رسید و مقتدرانه راهی فینال شد. مهدی رستم‌پور نگاهی داشته به وضعیت آزادکاران ایرانی در این مسابقات.
مهمترین نکته از دومین روز رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان برای ایران داستان علیرضا کریمی بود. مرحله نیمه نهایی و کشتیش با علیخان جبرائیلوف از روسیه یادآور همون کشتی پرماجرا در رقابت‌های امیدهای جهان که این دو نفر با هم روبرو شدن و با توجه به اینکه در صورت پیروزی کریمی در گام بعدی باید با حریف اسرائیلی روبرو می‌شد، با دستور باید به بازی که یکی از داغ‌ترین هشتگ‌های ورزشی بوده برای جامعه ایرانی، اون مسابقه رو با فتیل پیچ‌های پیاپی واگذار کرد به نحوی که حتی اتحادیه جهانی کشتی کریمی رو 6 ماه از حضور در مسابقات کشتی محروم کرد. اما این بار دیگه چنین اتفاقی رخ نداد، چون حریف اسرائیلی نبود و علیرضا کریمی با اقتدار کامل حریف خودش رو از پیش رو برداشت. یعنی این مساف برای او انتقامی بود، این کشتیگیر روسیه‌ای رو خیلی راحت برد و از قضا در فینال هم باز یه مساف انتقامی پیش رو داره با جیدن کاکس، کشتیگیر نیرومند آمریکایی که پارسال کریمی رو شکست داد، خودش طلا گرفت، کریمی سوم شد. اینجا علیرضا کریمی برای جبران اون شکست به روی تشک خواهد اومد. نکته بعدی درخشش جوانایی مثل یونس امامیه برای کشتی آزاد ایران که کم تجربه هستن اما امیدوار کننده ظاهر شدن، و از طرفی ناکامی رضا عطلی در دیدار رده بندی مقابل حریف هندوستانی که نشون میده کشورهای مثل هندوستان دارن به ایران میرسند، حتی در بعضی از وزن‌ها ایران رو شکست میدن. این مسئله زنگ خطر رو برای کشتی ایران به صدا در میاره و طرح این پرسش که وقتی رضا عطلی از یک اشتباه چند بار گزیده میشه پس حاصل این اردوهای پرهزینه و فرسایشی 6 ماهه و 8 ماهه برای تیم ملی کشتی چیه وقتی که یک ایراد ساده در این اردوی طولانی مدت برطرف نمیشه و انتقادات زیادی هم شده که در هیچ کشوری در دنیای کشتی اردوهای شبانه روزی 6 ماهه، 7 ماهه و 8 ماهه برگزار نمیشه، اما در ایران همچنان اصرار هست که این اردوها باشه و کشتیگیرها در طول سال زیر نظر مربیان تیم ملی باشن، اما در نتیجه گیری میبینیم که تفاوتی نداره و همون تک نشانهای طلا نقره برنزی که همواره کشتی آزاد ایران به دست میاره به این شکل تکرار میشه.
اگه موافق باشید همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح.
روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت، امروز در تیتر اصلی خودش با عنوان نبرد دیپلماتیک در نیویورک گزارشی منتشر کرده درباره سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی به نیویورک. این روزنامه که روزنامه نزدیک به دولت هست اشاره کرده به اینکه ابتدا اعلام شد که ویزا برای حسن روحانی و همچنین آقای ظریف و هیئت ایرانی صادر نشده، اما در نهایت این ویزاها صادر شد. آقای ظریف به نوشته روزنامه روز گذشته راهی نیویورک شد و عصر جمعه به نیویورک رسید و حالا به نوشته روزنامه آقای روحانی هم قرار است روز دوشنبه راهی نیویورک بشه برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل که مهمتر از حتی اون سخنرانی اصلی دیدارهای احتمالی هست که در حاشیه این اجلاس یا این مجمع عمومی برگزار میشه. پیشتر مطرح شده بود که ممکن هست آقای روحانی و آقای ترامپ دیدار بکنن، اما هر دو طرف این موضوع رو در حال حاضر رد کردن و گفتن که احتمال بسیار کمی وجود داره که چنین اتفاقی بیفته. اما روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز در تیتر اصلیش برخلاف روزنامه ایران که صحبت از نبرد دیپلماتیک میکرد چهره‌های نظامی رو عکسشون رو چاپ کرده. آقای دهقان وزیر دفاع پیشین در دولت حسن روحانی که مشاور نظامی علی خامنه‌ای هست گفته که اگر آمریکا و عربستان علیه ایران اقدام می‌کنند فردایی برای آنها در منطقه نخواهد بود، همه رو نابود می‌کنیم. آقای یحیی رحیم صفوی که ایشون هم در واقع مشاور نظامی علی خامنه‌ای هست، یک مشاور نظامی دیگرش، گفته پاسخ ما به توطئه آمریکا از مدیترانه تا اقیانوس هند خواهد بود. هر دو مقام ارشد نظامی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران هستند که در حال حاضر مشاوران رهبر جمهوری اسلامی و چنین واکنش‌هایی رو نشون دادن. این روزنامه نوشته که آمریکا هم روز گذشته تحریم‌های جدیدی رو علیه جمهوری اسلامی به ازای حملاتی که انجام شد به تأسیسات نفتی عربستان سعودی وضع کرده که تحریم بانک مرکزی و همچنین صندوق ملی توسعه از جمله این تحریم هاست. اما روزنامه دیگری که در این باره گزارشی داره روزنامه خراسان هست. این روزنامه تصاویر رو منتشر کرده از دیدار رهبران حوثی های یمن با آقای خامنه ای، گروه های فلسطینی با آقای خامنه ای و همچنین حزب الله لبنان و تأکید کرده که بیعت تاریخی در محور مقاومت شکل گرفته و بیش از پیش این گروه هایی که نزدیک هستن به جمهوری اسلامی و بیشترشون رو نیروی قدس سپاه پاسداران شاخه برومردی سپاه پاسداران حمایت میکنه، تأکید کردن در صورت حمله نظامی به جمهوری اسلامی اونها هم در مقابل به منافع و پایگاه‌های آمریکا و دیگر کشورهای منطقه حمله خواهند کرد.
ممنون که امروز هم با صبحانه و خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکاران در بخش خبر منتظر شما هستند. روز خوش.
سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. رئیس جمهور آمریکا با اعزام نظامیان بیشتری به عربستان موافقت کرد. دونالد ترامپ میگوید به رغم دسترسی به گزینه نظامی علیه ایران از خود خیشتنداری نشان داده است. آمریکا بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ایران را تحریم کرد. ایران میگوید تحریم بانک مرکزی غیرقانونی و بی اثر است. و حوثی‌ها توقف حملات پهپادی و موشکی علیه عربستان را اعلام کردند. وزیر دفاع آمریکا شامگاه جمعه از موافقت دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور با اعزام نظامیان بیشتری برای تقویت سامانه دفاع هوایی عربستان خبر داد. مارک اسپر همراه با جنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در یک کنفرانس خبری بر مسئولیت ایران در حملات شنبه گذشته به تأسیسات نفتی عربستان تاکید کرد. آمریکا ایران آن را رد می‌کند. مارک اسپر با تأکید بر اینکه رئیس جمهور آمریکا به دنبال جنگ با ایران نیست، از رهبران ایران خواست با کاهش فعالیت‌های تنش‌زا به سمت روش‌های دیپلماتیک و مسالمت‌آمیز قدم بردارند. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز گفت شمار نظامیان اعزامی به عربستان به چند هزار نفر نمی‌رسد. جنرال مک مکنزی فرمانده سنتکام روز پنجشنبه خواستار اعزام نیروی بیشتر و نیز ارسال سامانه‌های دفاع موشکی پاتریوت به منطقه شده بود. دونالد ترامپ میگوید به رغم دسترسی داشتن به گزینه نظامی علیه ایران از خود خیشتنداری نشان داده است و این هم به نفع منافع ملی آمریکا و متحدان واشنگتن است. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه تاکید کرد کاری را به خاطر دیگران انجام نمی‌دهد و تنها کاری می‌کند که برای ایالات متحده و متحدانش مناسب باشد. به گفته آقای ترامپ سیاست فعلی آمریکا در قبال ایران خیلی خوب پاسخ داده. او گفت ایران می‌تواند کشور ثروتمندی باشد اما حکومت این کشور راه دیگری را انتخاب کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا، بانک مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی و شرکت اعتماد تجارت پارس را مشمول تحریم‌های ایالات متحده آمریکا اعلام کرد. به گفته این بیانیه در این تحریم‌ها منابع مالی بازوهای تروریستی و نیابتی حکومت ایران از جمله سپاه پاسداران، نیروی قدس، حزب الله و حوثی‌ها هدف قرار گرفتند. ایران ضمن رد اتهام حمایت از تروریسم بر حمایت از حزب الله لبنان و حوثی‌ها تأکید می‌کند. استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز در توجیه این تحریم‌ها اعلام کرد تحریم‌ها تمام راه‌های مالی به ایران را مسدود کرده است.
تحریم‌های جدید علیه ایران در راستای کمپین فشار حداکثری است که آخرین منبع مالی ایران را هدف قرار می‌دهد.
رئیس کل بانک مرکزی ایران تحریم این بانک از سوی آمریکا را بی اثر خواند. عبدالناصر همتی روز جمعه گفت اقتصاد ایران در مقابل تحریم‌ها تاب می‌آورد و تجارت و مبادلات مالی کشور از راه‌های انجام می‌شود که از سوی آمریکا غیر قابل تحریم است. اگرچه او به این راه‌ها اشاره‌ای نکرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز تحریم بانک مرکزی ایران را اقدامی خطرناک و ناپذیرفتنی دانست. مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی شبه نظامیان حوثی روز جمعه توقف حملات موشکی و پهپادی علیه عربستان را اعلام کرد.
ما اعلام می‌کنیم که هدف قرار دادن سرزمین‌های عربستان با پهپادها و موشک‌های بالستیک را متوقف می‌کنیم و منتظر رفتاری مشابه و یا حتی بهتر از سوی عربستان هستیم تا حملات علیه یمن را متوقف کنیم.
عربستان هنوز به این اقدام حوثی‌ها واکنشی نشان نداده است. ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان از 4 سال پیش با شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران در یمن در جنگ است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت می‌کنم با مهدی طاهباز همراه باشید با در صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه آخر امروز تحریم بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ایران، تازه ترین قدم در افزایش فشار واشنگتن بر تهران. از سیدنی تا نیویورک، راهپیمایی هزاران تن در اعتراض به سیاست‌های اقلیمی. و امید ایران به یک طلا و یک برنز در نیمه راه رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان. سلام و صبح بخیر، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. من مهدی طه‌باز هستم همراه شما. در حالی که خبرها از تهیه فهرستی از گزینه‌ها برای اقدام آمریکا علیه ایران در واکنش به حوادث عربستان حکایت داشت، کاخ سفید از تحریم بانک مرکزی ایران و صندوق توسعه ملی این کشور خبر داد. تحریم‌هایی که دونالد ترامپ شدیدترین تحریم‌های اعمال شده از سوی واشنگتن توصیف کرده. ایلیا جزائری و جزئیات بیشتر.
ادامه پس لرزه‌های حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی، آمریکا بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ایران را تحریم کرد.
شاهد اتفاقات زیادی خواهیم بود. مهمترینش کاری بود که تازه انجام دادیم. اینها شدیدترین تحریم‌هایی است که تاکنون علیه یک کشور اجرا می‌شود. آنها در حال رفتن به قهقرا هستند. وضعشان خراب است و عملاً ورشکسته شده‌اند.
وزارت دارایی آمریکا در اطلاعیه‌ای این دو نهاد مهم مالی را به تأمین مالی سپاه پاسداران، نیروی قدس، حزب الله لبنان، حوثی‌های یمن و دیگر گروه‌های تحت حمایت تهران متهم کرد. سازمان‌هایی که آمریکا آنها را بازوهای تروریستی ایران توصیف می‌کند. دونالد ترامپ اقدام نظامی را ساده‌ترین روش برای مقابله با جمهوری اسلامی عنوان کرد. اقدامی که گرچه از جمله گزینه‌هاست، اما هنوز آن را ضروری نمی‌داند. این در حالی است که خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از منابع آگاه از ارائه طیفی وسیع از گزینه‌های نظامی از سوی مقام‌های وزارت دفاع آمریکا به آقای ترامپ خبر داد. گزارشی که پس از سفر مایک پومپئو به عربستان سعودی و امارات متحده عربی منتشر شد. سفری با هدف بررسی راه‌های واکنش به حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی. وزیر خارجه آمریکا در این سفر بار دیگر ایران را به دست داشتن در این حمله متهم کرد.
من اینجا با هدف اقدام دیپلماتیک آمدم، در حالی که وزیر خارجه ایران تهدید به جنگ فراگیر تا کشتن آخرین آمریکایی می‌کند. ما اینجا این برای تشکیل ائتلافی در جهت صلح و یافتن راه حلی مسالمت‌آمیز.
سخنان مایک پومپئو واکنش همتای ایرانیش را در پی داشت. او برخی کشورهای منطقه و مشاوران آقای ترامپ را به تلاش برای کشاندن آمریکا به جنگ متهم کرد. این در حالی است که فرانسه همچنان برای آرام کردن اوضاع تلاش می‌کند.
و رئیس یعنی عم يشتغل على تهدئه بالمنطقه.
رئیس جمهور مکرون شخصا در حال تلاش برای آرام کردن منطقه پس از تنشی است که اخیراً شدت یافته.
تمام این تحولات در آستانه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد. نشستی که می‌تواند خود زمینه تحولات جدیدی شود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب همونطور که اعلام شد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز گذشته اعلام کرد که بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ایران رو به فهرست تحریم‌های این کشور اضافه کرده. همراه بشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، برای گفتگو در این رابطه. آقای علوی، چه تبعاتی خواهد داشت این تحریم‌ها؟
خب این تحریم‌ها دارای تبعات نمادینی خواهد داشت، چون می‌دونیم که بانک مرکزی کشور سمبل اعتبار اون کشور در مجامع بین المللی و حتی در داخل کشور. با این تحریم ها به هر حال اعتبار بانک مرکزی که در واقع تنها اعتبار میشه گفت که رو کاغذ نیست بلکه تأثیر داره در روابط بین المللی دچار اختلال میشه. منتها بجز این به اصطلاح مسئله نمادینی که ما داریم و اینجا به نوعی دچار اختلال و ضربه شده، بانک مرکزی وظیفه داره که رابطه بانک‌های کشور و کل اقتصاد کشور رو با مؤسسات بین‌المللی، اهم از به اصطلاح مانند فرضاً صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی یا کشورهای دیگه، مثل بانک‌های کشورهای دیگه یا بانک‌های مرکزی کشورهای دیگه رو تنظیم بکنه، مدیریت بکنه. الان با این تحریم‌ها اون روابط هم به نوعی محدود میشه و انزوای اقتصادی ایران به دلیل این تحریم ها از گذشته بیشتر خواهد شد. اما باید پذیرفت که اون تأثیر نمادین و این انزوا دارای اثرات حقیقی هم هست، به این معنا که کار بانک مرکزی رو دشوارتر میکنه و این تأثیر داره بر خروج و ورود سرمایه، در امکان فرضاً گرفتن وام از مجامع بین المللی یا کشورهای دیگه، و این دارای تأثیرات حقیقیه به این معنا که کشور الان در رکوده. وقتی منابع سرمایه محدود بشه، رفت و آمد سرمایه کم بشه، این اعتبار خدشه پیدا بکنه، طبیعیه که این رکود تأثیر به اصطلاح منفی بیشتری خواهد پذیرفت و طبیعتاً وقتی رکود افزایش پیدا بکنه و عمیق بشه، بر متغیرهای دیگه اقتصادی مثل فرضاً اشتغال هم تأثیر خواهد.
خب شما به انزوای بیشتر اقتصادی اشاره کردین، جمهوری اسلامی چه اقدامی میتونه بکنه برای کم کردن از تبعات این تحریم؟
بله، جمهوری اسلامی البته باید گفت که انزوا همیشه در انزوا بوده، بخصوص در سالهای اخیر و در چارچوب تحریم ها، اما این انزوا در واقع انزوای جدید باعث میشه که حتی رابطهش با مراکزی مثل فرضاً بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول یا فرضاً مجامع بین المللی دیگه ای که به هر حال به نوعی خونسا بودن، حتی با کشورهای اروپایی که الان به هر حال حکومت تلاش میکنه که به هر حال ارتباط ایجاد بکنه در زمینه این به اصطلاح گرفتن به اصطلاح منابع، اونم دوچار مشکل بشه. خب حکومت تلاش میکنه که از این انزوا در بیاد، بنابراین سعی میکنه روابط کدرش خودش رو گسترده بکنه، حالا یا با کشورها یا با مجامعی که به هر حال به نوعی توی مسائل اقتصادی کدر هستن، یا کشورهایی که به هر حال رابطه کدر رو میپسندن. بنابراین باید انتظار داشت که حتی فساد اقتصادی و نظارت ناپذیری و پاسخگویی حکومت هم تو این چارچوب بیشتر بشه. و به هر حال بپذیریم که مسئله اینستکس الان خیلی مهم بود برای حکومت، الان باید یک در واقع تکانه هم در این رابطه دید و به هر حال معلوم نیست که در این زمینه اروپایی ها هم چه خواهم کرد.
ممنون آقای علوی که با ما همراه بودید.
متشکرم از شما.
اما جدا از تحریم بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا، روز گذشته قرار بود مقامات پنتاگون طیف وسیعی از گزینه‌های نظامی در قبال جمهوری اسلامی رو در اختیار دونالد ترامپ قرار بدن. همراه بشیم با فرشته پزشک، تحلیلگر امور بین‌الملل از واشنگتن، برای گفتگو در این رابطه. خانم پزشک، آیا این اقدام احتمال اقدام نظامی علیه ایران رو بالا می‌بره یا یک حرکت به اصطلاح روتین هست در مواقع پرتنش؟
یک حرکت روتین هستش و اگر خاطرتون باشه در جلسه اولی که بعد از این تحولات آقای ترامپ با رهبران نظامی داشت گفته بود، خبرهایی که اومده بود بیرون گفته بود که آقای ترامپ خواهان آپشن‌های بیشتری شده و اونها رفتن تا با گزینه‌های بیشتری برگردن، و به نظر میاد این در راستای همون ارائه گزینه‌های بیشتر به آقای ترامپ باشه. ولی شاید نکته مهمتر این باشه که در ادامه این خبر اومده پنتاگون قراره با آقای ترامپ این هشدار رو هم بده که در اگر ایالات متحده اقدام نظامی انجام بده، احتمال میره که ایران هم تلافی بکنه و ممکنه به یک جنگ تمام عیار منجر بشه. همونطور که آقای ظریف هم توی توییتاش اشاره کرده بود که اگر که به ما حمله بشه ما حتما پاسخ قاطع خواهیم داد. ولی در جواب قسمت دوم سوالتون، خب به هر حال در شرایطی که تنش‌ها اینقدر بالا هستش، احتمال حمله نظامی و درگیری نظامی بالاتر از هر زمان دیگه‌ای هستش، ولی در این حال توی همچین شرایطی همچین گزینه‌هایی رو به رئیس جمهور ارائه دادن روتین هم هست.
اواخر هفته گذشته مایک پومپئو در اظهار نظری از تشکیل ائتلافی برای یافتن راه حلی صلح‌آمیز در قبال ایران سخن گفته بود. چه برداشتی میشه از این سخنان وزیر خارجه آمریکا در چنین شرایطی کرد؟
خب فکر میکنم شاید که کم به قبل تر از این ماجرا اگر برگردیم، در هفته های اخیر گزارش هایی که اومده بود بیرون این بود که اکثر کشورهای منطقه که قبلا بیشتر خواهان فشار بیشتر یا جمهوری اسلامی بودن، گزارش هایی که اومده بود بیرون این بود که نگرانی بود از درگیری نظامی و تبعاتش برای این کشورها. بعد از تحولات اخیری که اتفاق افتاد، فکر میکنم که سفر آقای پومپئو به منطقه نشونه اولی که با خودش داشت این بود که وزیر دفاع همراهش نبود. بنابراین این نشونه حاکی از این بود که آقای ترامپ به دنبال یک گزینه غیر نظامی هستش، وگرنه جای خالی وزیر دفاع رو ما نمیدیدیم. این اولین مسئله هست. قسمت دوم هست همونی که ادامه اون نگرانی های قبل برای کشورهای منطقه است که درگیری نظامی برای اونها هزینه خواهد داشت و نمیخوان که این هزینه رو بپردازن، و اگر قرار درگیری نظامی باشه به هیچ عنوان نمیخوان که پیش قدم باشن و میخوان که ایالات متحده این قدم رو برداره، و آقای ترامپ هم به نظر نمیاد که مایل باشه که این کار رو به جای اونها انجام بده. بنابراین و با توجه به اینکه نکته مهمتر شاید این باشه که وزیر دفاع ایالات متحده هنوز تایید نکرده، حاضر نشده تایید کنه که این حملات از داخل خاک ایران انجام شده. این رو در مصاحبه مطبوعاتی هم که سخنگو داشت خیلی ها پرسیدن و سعی کردن که این جواب رو بگیرن و گفتن که نمیتونن تایید بکنن. همه اینها رو که کنار هم بذاریم به نظر میاد که جمع‌بندی بر این باشه که در شرایط حاضر اقدام نظامی ممکنه تبعات گسترده‌تری برای منطقه داشته باشه و سعی کنن تا یک راه حل غیر نظامی پیدا بکنن. حالا آیا بتونن موفق بشن یک موضوع دیگه ایه.
بله، ممنون خانم پزشک با ما همراه بودید. اما بزرگترین تظاهرات دانش آموزی در رابطه با تغییرات اقلیمی روز گذشته جمعه در گوشه و کنار جهان برگزار شد. هزاران نفر از سیدنی تا نیویورک در اعتراض به سیاست‌های اقلیمی دولت‌ها به خیابان‌ها آمدند. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
صدها هزار تن در سراسر جهان دیروز جمعه در راهپیمایی‌های در اعتراض به تغییرات آب و هوایی شرکت کردند. معترضانی که بیشترشان دانش آموز بودند، دیروز سر کلاس‌های درس نرفتند تا از دولت مردان خواستار اقدامی در مقابله با تغییرات اقلیمی شوند. آنها می‌گویند تنها خواسته‌شان برای آینده تنفس در هوای سالم است. این راهپیمایی‌های برنامه‌ریزی شده از سیدنی در استرالیا آغاز شد. بزرگترین صادرکننده زغالسنگ و گاز طبیعی مایع. راهپیمایی‌ها به تدریج در شهرهای دیگر آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکا در حال برگزاری است. معترضان با سر دادن شعار و حمل پلاکارد‌هایی به سیاست‌های دولت‌هایشان در رابطه با سوخت و آلاینده‌ها اعتراض دارند. راهپیمایی‌های اعتراض‌آمیز به تغییرات اقلیمی در جهان پیشاپیش اجلاس روز دوشنبه سازمان ملل در نیویورک برگزار می‌شود، در حالی که آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داده که بشر در رقابت با تغییرات آب و هوایی در حال شکست خوردن است.
تغییرات آب و هوایی دیگر تنها تهدیدی برای شرایط پایان قرن حاضر نیست، بلکه اکنون تبدیل به یک مشکل فاجعه‌آمیز برای شرایط کنونی جوامع ما شده است.
در مقابل سیاست‌های دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در زمینه تغییرات آب و هوایی در ایالات متحده بیش از 800 رویداد برای مقابله با تغییرات اقلیمی برنامه‌ریزی شده. دیروز در هنگ کنگ، هند و فیلیپین هم تظاهراتی مشابه برگزار شد. این معترضان در مانیل، پایتخت فیلیپین، میگویند کسی جلودارشان نیست و دستیابی به جهانی بهتر ممکن است. ایده حضور دانش آموزان در راهپیمایی علیه تغییرات آب و هوایی نخستین بار توسط گرتا تونبرگ سوئدی مطرح شد. یک نوجوان فعال محیط زیست روزهای جمعه به جای شرکت در کلاس درس اعتراضهایش را در مقابل پارلمان سوئد در استکهلم آغاز کرد. نوجوانی که سراسر اقیانوس اطلس را با یک قایق غیر آلاینده پیمود تا خود را چهارشنبه گذشته به کپیتال هیل برساند و پیام کوتاه و روشنی را منتقل کند. I don't want you
to listen to me. من نمیخوام به من گوش کنید، میخوام به دانشمندان گوش فرا دهید. از شماها میخوام با پشتوانه علم متحد شوید و در آخر خواستار اقدام واقعی از سوی شما هستم.
دانشمندان هشدار دادند که آخرین فرصت ها برای نجات کره زمین در حال از دست رفتن است. قرار است اجلاس اقلیمی جوانان امروز شنبه در سازمان ملل برگزار شود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
تخلیه انباشت و دفن روزانه صدها تن زباله در سراوان استان گیلان آلودگی زیست محیطی جدی در این منطقه پدید آورده. شیرابه های این زباله ها که وارد رودخانه ها میشن بیماری های پوستی و تنفسی برای ساکنان مناطق ایجاد میکنن و بوی بد ناشی از اونها تا کیلومترها به مشام میرسه. مسئله ای که در فضای مجازی هم واکنش کاربران رو در پی داشته و اینجا همکارم بیتا بختیاری در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. بیتا چه گفتند کاربران؟
مهدی، همه این اتفاقی که گفتی در حالی در سراوان میفته که این منطقه داره جاذبه های گردشگری فراوانیه و هشتک زباله سراوان که داغ شده در شبکه‌های اجتماعی همزمان بود با در واقع روزی که دانش آموزان بسیار زیادی از کشورهای مختلف جهان در حمایت از محیط زیست راهپیمایی برگزار کردند. فرشاد کامیاب در توییتر نوشته چند سال پیش یک بنر دیدم توی رشت نوشته بود داریم زباله سوز احداث میکنیم. چی شد پس؟ همین الان هم که شروع کنید 3-4 سال دیگه قابل بهره برداریه. به فکر طبیعت نیستید، به فکر سلامت مردم باشید. سروش هم نوشته گیلان بحران کم آبی نداره، اما با ورود شیرابه های حاصل از زباله سراوان به سفره های آب زیرزمینی آب گیلان از حال حاضر هم آلوده تر میشه و این کاربر بی نهایت ابراز تأسف کرده برای مسئولان گیلان.
حالا ما داریم در مورد گیلان و سراوان صحبت میکنیم. همین روز گذشته مقام سازمان محیط زیست هم در مورد مازندران صحبت کرده و گفته که دیگه جایی برای دفن زباله نداره و اگر این پسماندها فکری به حالش نشه نه تنها دیگه گردشگر نمیاد بلکه مردم اونجا هم مجبورن که کوچ بکنن.
همینطوره، این اتفاق در حالی میفته که ما اصلا فکر نمیکنیم که در شمال ایران که منطقه گردشگری هم ما در واقع چنین مسائلی رو داشته باشیم. یک کاربر دیگه به نام حسین هم معتقد جنگل سراوان یکی از زیستگاه‌های حیوانات این شهرستان رشت و روزانه هزاران تن زباله داره وارد این جنگل‌ها میشه. جانوران که بعضی‌هاشون هم از گونه‌های ارزشمندی هستن از این زباله‌ها تغذیه می‌کنن و تهدیدی جدی براشون هست. فاطمه زینعلی هم به تنه نوشته بیاید بی‌انصافی نکنیم. تاکنون مسئولین استان بارها برای سراوان کاری انجام دادن، از جمله اینکه راه سراوان رو یاد گرفتن و میدونن از کجا باید به جاده سراوان رفت و درباره سراوان هم چند بار حرف زدن. همین کافی نیست؟
بله، ممنون بیتا که با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
خب در ادامه رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان 2019 در قزاقستان روز گذشته یونس امامی نماینده وزن 70 کیلوگرم ایران در دیدار نیمه نهایی برابر حریفش از کشور میزبان شکست خورد و از رسیدن به فینال باز ماند تا عصر امروز برای مدال برنز روی تشک برود. همچنین علیرضا کریمی در دیدار نیمه نهایی مقابل حریفی از روسیه به برتری رسید و مقتدرانه راهی فینال شد. مهدی رستم‌پور نگاهی داشته به وضعیت آزادکاران ایرانی در این مسابقات.
مهمترین نکته از دومین روز رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان برای ایران داستان علیرضا کریمی بود. مرحله نیمه نهایی و کشتیش با علیخان جبرائیلوف از روسیه یادآور همون کشتی پرماجرا در رقابت‌های امیدهای جهان که این دو نفر با هم روبرو شدند و با توجه به اینکه در صورت پیروزی کریمی در گام بعدی باید با حریف اسرائیلی روبرو می‌شد با دستور باید به بازی که یکی از داغ‌ترین هشتگ‌های ورزشی بوده برای جامعه ایرانی اون مسابقه رو با فتیل پیچ‌های پیاپی واگذار کرد به نحوی که حتی اتحادیه جهانی کشتی کریمی رو 6 ماه از حضور در مسابقات کشتی محروم کرد. اما این بار دیگه چنین اتفاقی رخ نداد چون حریف اسرائیلی نبود و علیرضا کریمی با اقتدار کامل حریف خودش رو از پیش رو برداشت. یعنی این مساف برای او انتقامی بود، این کشتیگیر روسیه‌ای رو خیلی راحت برد و از قضا در فینال هم باز یه مساف انتقامی پیش رو داره با جیدن کارکس کشتیگیر نیرومند آمریکایی که پارسال کریمی رو شکست داد، خودش طلا گرفت، کریمی سوم شد. اینجا علیرضا کریمی برای جبران اون شکست به ریو تشک خواهد اومد. نکته بعدی درخشش جوانایی مثل یونس امامی برای کشتی آزاد ایران که کم تجربه هستن اما امیدوار کننده ظاهر شدن و از طرفی ناکامی رضا عطری در دیدار رده بندی مقابل حریف هندوستانی که نشون میده کشورهای مثل هندوستان دارن به ایران میرسند، حتی در بعضی از وزن‌ها ایران رو شکست میدن. این مسئله زنگ خطر رو برای کشتی ایران به صدا در میاره و طرح این پرسش که وقتی رضا عطری از یک اشتباه چند بار گزیده میشه
پس حاصل این اردوهای پرهزینه و فرسایشی 6 ماهه و 8 ماهه برای تیم ملی کشتی چیه وقتی که یک ایراد ساده در این اردوی طولانی مدت برطرف نمیشه و انتقادات زیادی هم شده که در هیچ کشوری در دنیای کشتی اردوهای شبانه روزی 6 ماهه، 7 ماهه و 8 ماهه برگزار نمیشه، اما در ایران همچنان اصرار هست که این اردوها باشه و کشتیگیرا در طول سال زیر نظر مربیان تیم ملی باشن، اما در نتیجه گیری میبینیم که تفاوتی نداره و همون تک نشانهای طلا نقره برنزی که همواره کشتی آزاد ایران به دست میاره به این شکل تکرار میشه.
اگه موافق باشید همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح.
روزنامه ایران که روزنامه تحریف دولت امروز در تیتر اصلی خودش با عنوان نبرد دیپلماتیک در نیویورک گزارشی منتشر کرده در باره سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی به نیویورک. این روزنامه که روزنامه نزدیک به دولت هست اشاره کرده به این که ابتدا اعلام شد که ویزا برای حسن روحانی و همچنین آقای ظریف و هیئت ایرانی صادر نشده، اما در نهایت این ویزاها صادر شد. آقای ظریف به نوشته روزنامه روز گذشته راهی نیویورک شد و عصر جمعه به نیویورک رسید و حالا به نوشته روزنامه آقای روحانی هم قرار است روز دوشنبه راهی نیویورک بشه برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل که مهمتر از حتی اون سخنرانی اصلی دیدارهای احتمالی هست که در حاشیه این اجلاس یا این مجمع عمومی برگزار میشه. پیشتر مطرح شده بود که ممکن هست آقای روحانی و آقای ترامپ دیدار بکنن، اما هر دو طرف این موضوع رو در حال حاضر رد کردن و گفتن که احتمال بسیار کمی وجود داره که چنین اتفاقی بیفته. اما روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز در تیتر اصلیش برخلاف روزنامه ایران که صحبت از نبرد دیپلماتیک میکرد چهره‌های نظامی رو عکسشون رو چاپ کرده. آقای دهقان وزیر دفاع پیشین در دولت حسن روحانی که مشاور نظامی علی خامنه‌ای هست گفته که اگر آمریکا و عربستان علیه ایران اقدام می‌کنند فردایی برای آنها در منطقه نخواهد بود، همه رو نابود می‌کنیم. آقای یحیی رحیم صفوی که ایشون هم در واقع مشاور نظامی علی خامنه‌ای هست، یک مشاور نظامی دیگه، گفته پاسخ ما به توطئه آمریکا از مدیترانه تا اقیانوس هند خواهد بود. هر دو مقام ارشد نظامی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران هستند که در حال حاضر مشاوران رهبر جمهوری اسلامی و چنین واکنش‌هایی رو نشون دادن. این روزنامه نوشته که آمریکا هم روز گذشته تحریم‌های جدیدی رو علیه جمهوری اسلامی به ازای حملاتی که انجام شد به تأسیسات نفتی عربستان سعودی وضع کرده که تحریم بانک مرکزی و همچنین صندوق ملی توسعه از جمله این تحریم هاست. اما روزنامه دیگری که در این باره گزارشی داره روزنامه خراسان هست. این روزنامه تصاویر رو منتشر کرده از دیدار رهبران حوثی های یمن با آقای خامنه ای، گروه های فلسطینی با آقای خامنه ای و همچنین حزب الله لبنان، و تاکید کرده که بیعت تاریخی در محور مقاومت شکل گرفته و بیش از پیش این گروه هایی که نزدیک از همه جمهوری اسلامی و بیشترشون رو نیروی قدس سپاه پاسداران شاخه برومردی سپاه پاسداران حمایت میکنه، تاکید کردن در صورت حمله نظامی به جمهوری اسلامی اونها هم در مقابل به منافع و پایگاه های آمریکا و دیگر کشورهای منطقه حمله خواهند کرد.
ممنون که امروز هم با صبحانه و خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکاران در بخش خبر منتظر شما هستند. روز خوش.